چی بوده یا اینکه به این سوال پاسخ بدین که کدوم یکی از مشاغل در همین ایام نوروز خیلی به درد شما خورد. یه بار دیگه میگم 3881 فصل بهاره، فصلیه که همه ما رفتیم برای گشت و گذار، رفتیم برای تمدد اعصاب، رفتیم که در کنار خانواده باشیم، رفتیم که بهمون خوش بگذره، رفتیم که کلی انرژی خوب به دست بیاری و امیدوارم که این لحظات حسابی به کام شما خوش بشینه. دقیقه است. ما داریم در مورد مشاغل نوروزی امشب با شما صحبت میکنیم. آقای عقدایی قول داده بودن که کلی مشاغل جذاب که ما تا حالا در موردش چیزی نشنیدیم و به همون بگن.
بله.
درست آقا؟
بله. البته ما شخصیت های نوروزی رو معرفی کردیم که بعد این شخصیت ها تبدیل شدند به یه شغل برای خیلی ها. بله. حالا دیگه خیلی حاجی فروزن، خیلی بله. نوروزن. نمیدونم چقدر اون داستان هایی که در مورد امون و روز و حاجی فیروز گفتیم برای مردم جدید بود، اما امیدوارم که چیزی به معلوماتشون اضافه کرده باشه.
انشالله.
میخوام برم سراغ یه شغل دیگه که بوده است از دیرباز و نوروز پیوند داشته. اما امروزی که وجود نداره.
چی؟
میر نوروزی. من میر گفتنش وقتی شما بینیتون گرفته خیلی سخته. یعنی میر با بیر یکی میشه، ولی میمه میمیه. الان میمم هم قد سخت.
چون ایشون سرما خوردن بله. من میگم میره.
بله میره نوروزی. بله ببخشید دیگه. این میره نوروزی یک کسی بوده. جالب بدونید که ابو ریحان در مورد میره نوروزی هم نوشته که اینم اتفاقا ارثی بود. یعنی در بعضی جاهای ایران یه دی میتونستن میره نوروزی بشن توی خانواده. و در بعضی جاهای دیگر از ایران خیلی ها نوشتن اون کسی که قدری در روستا بود و به لحاظ بهره هوشی بهره کمتری برده بود از دیگران، اون رو میکردن میره نوروزی.
همین که آب و نگه میداره با اینا یا نه؟
خیلی نه، الان عرض میکنم
آدم یاد این میراب میفته.
اقوال مختلفی در مورد زمانش وجود داره. ابو ریحان نوشته خیلی جاها در واقع 13 روز بود و خیلی جاها 15 روز و حافظ معتقده که 5 روز بوده و اینا. این کسی بوده در روز اول سال، روز اول نوروز این رو میآوردند، یه تختی میذاشتند، اینو میشوندن به تخت، یه تاجی هم میذاشتن سرش. حالا این تاجی تاجی بوده که به ترتیبی خودش خنده آور بوده، یعنی مثلا از شاخ و برگ درختان درست شده باشه یا از قطعه حلب درست شده بود. اینو میذاشتن سرش و یک ردایی هم میآوردن مینداختن دور این آدم، و این میشده میره نوروزی، میشده حکمران اون منطقه. بعد جالب اینه که بدونید در روستاهای کوچک حکم میکرده و هر کسی هم حکم او رو انجام میداده برای مزاح، و اینجوری نبوده که چون میره نوروزیه مثلا اون حرف بزنه بقیه مسخرش کنن، اتفاقا حکمش روا بوده. و در شهرهای بزرگ هم میره نوروزی وجود داشته، تا جایی که به دربار سلاجقه مینوشته 100,000 سکه تسلیم خزانه کنید، و البته اونا که میخوندن 100 سکه تسلیم خزانه میکردن یا 10 تا، یعنی خود پیام رو هم طنز میگرفتن ولی انجام میدادن. و به متمولین همینطور دستور میداده که مثلا فلان خیر رو بکنید یا فلان هزینه رو صرف فلان جا بکنید یا فلان آب بند و یا اصلا بیایید مثلا در میدان شهر فلان اتفاق رو اجرا بکنید، فلان حرف رو بزنید. این میره نوروزی مردم رو میذاره سر کار، یه جورایی هم انتقام خودش از امیران و نامداران و چقدر سخت شد حرف زدن من، از امیران و نامداران و از متمولین و اینا میگرفته. بعد چی میشده در پایان؟ این پایانه جالبه، حالا چه در 13 هم بوده چه به قول حافظ در 5 بوده، و حال حتما همه این شعر رو از حافظ شنیدن در مورد نوروز که زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. بیت این شعر داره که میگه سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست حکم میره نوروزی.
بله.
که اون میدونسته که 5 تاست. حالا چه اتفاقی میفته آخرش؟ اون روز آخر که این امپراتوری این آقای میره نوروزی به سر میومده، مردم این رو از تخت به زیر میکشیدن، با چماق و سنگ میزدنش و دنبالش میکردن.
بله.
و این با در واقع علم بر این که این دوره امپراتوریش به همه دارن به من میخندن، به این طرز حرف زدن من در اتاق فرمان، همینقدر اگر شنوندگانم بخندن من باعث انبساط خاطرشون بوده باشم راضیم امشب. خلاصه با علم بر این که میدونستن در پایان دوره حکمرانیشون مردم با سنگ و چماق اینا خواهند زد و از شهر بیرون خواهند راند، عرض کنم که میشستم. بله. حالا من بیشتر توضیح بدم در مورد میره نوروزی یا میگن هرچی میخواید توضیح بدید. یه چیزایی من در مورد میره نوروزی بگم. چرا این یه آیین بوده و چرا ما میره نوروزی داشتیم بر تخت میرشوندیمش؟ او دادگر نبوده عموما. میگم یه جاهایی مثلا کسانی رو میگذاشتن میره نوروزی بشن که اینا شرایط عقلی خاصی داشتن، یعنی مسجل بوده بر تخت که بشینن، احکامی که خواهند کرد احکام عاقلانه نیست. و چرا بعد بیرونش میکردن؟ به خاطر این که بیرون کردن
اون بی
پادشاه و... بله دقیقا پادشاه غیر دادگر رو تجربه کنن هر سال، یعنی تکرار میکردن این تاریخ رو برای خودشون که ما مردم مردمی هستیم که پادشاه دادگر امیر دادگر رو بیرون میکنیم، و هرچند که بهش مجال هم میدیم، مدتی بهش مجال هم میدیم، حکمش هم اجرا میکنیم، ولی در جایی حتما بیرونش میکنیم. و این بیخردی در میان ما جای نداره و همه بر این آگاه بودن. و اتفاقا جالب بدونید که در نوشته های بسیاری آمده که حالا من نمیخوام این جای تاله کلام کنم، آمده که همه به حکم این تم میدادن، و هر آن کس که تم میداده در مراسم بیرون راندن این هم حتما حضور داشته. یعنی میامده که یک تقاضی ازش بگیره که تو چرا یه حکمی کردی که من علاوه بر اینکه میل باطنی باشه انجام دادم. و این میره نوروزی است. خلاصه این میره نوروزی هم آها یه نکته هم هست در مورد میره نوروزی تو تاریخ. بعضی جا هم به این شکل اومده که در چهارشنبه اول هر سال به صورت جشنی اجرا میشد. ظاهرا در برخی نواحی ایران این شکلی بوده که کل این چیزی که من الان تعریف کردم یک روز عمر داشته و در چهارشنبه اول هر سال انجام یه جشنی میگرفتن و از اون به عنوان یک نمایش کمدی نام برده شده. یعنی اونجا تقلیل پیدا کرده بوده به یک نمایش کمدی. اما در نظر داشته باشیم که این میره نوروزی حالا چه یک روزه بوده چه پنج روزه چه 13 روزه چه 16 روزه ذاتش یک ذات خنده‌آوری بوده. یعنی مردم این کارو میکردن یک فضای فرحال در میشد.
بسیار خب 21:41 دقیقه است. ای کاش که ما در زمانهای گذشته حضور داشتیم و از تمام این وقایع جالب عکس میگرفتیم و برای بله. امروز چیزی برای نمایش دادن، یعنی یک واقعه واقعی رو عکس میگرفتیم و امروز میتونستیم نمایش بدیم. اگه بچه های این دوره بودن حتما با این آقای میر 100 تا سلفی گرفته بودن. بله. بریم بخش عکاسی رو بشنیم برگردیم.
بفرمایید عکس های جالب و رنگی بفرمایید. در اسرع وقت آماده میشه. بفهم با عکاس باش عکس خوب بگیر، بی عکاس باش هر چه خواهی بگیر. من دوست دارم با مردم باشم، با طبیعت باشم. تو مغازه چون چهار دیواری میبینی اینجا چهچه بلبله، نغمه گله. سعدی علیه الرحمه میگه خوشا تفرج نوروز، خاص در شیراز که برکند دل مرد مسافر از وطنش. من بعد به شروع کارم از همین باغ ارم بود، می اومدم به عنوان محصل کمک یکی از بچه ها اینجا. بعدش هم که خودم مستقل شدم دوربین دست گرفتم پارک شهر یا پارک آزادی. بعدش هم مدتی سعدی، مدتی هم حافظ. چند سال هم هست اینجا. نه موبایل باید باید صحبت بکنی، نه باید که باشه عکس بگیری، که عکس دوربین میندازه نه موبایل، برای خندن. بیا عکس من برات بگیرم که پایندن. ای برنامه رو حال و روان و رفتار من کاسب که اینجا هستم به عنوان یک عکاس در این محوطه و اون کسی که وارد میشه درست برابر هم نیست، با همه، یعنی متقابل هم نمیشیم. اون خوبه، منم خوبم. ما یه عکس رو میریم جلو این درخته یا جلو این ساختمون ارم میندازیم به عنوان که یکی روزی فلان موقع فلان ساعت اومده اینجا. اصولا ایرانی عکس دوست میداره، ایرانی با سلامت، ایرانی با عکس توجه میکنه، خاطراتشو تداعی میکنه، زنده میکنه. هر وقت نگاه میکنه برمیگرده اون سالهای گذشته، شکوفه ها در اومده، پاش که عکس میذارم کیف میکنه، کراوات میاد. اصلا بی‌نظیره. فصل بهارا یه تراوت خاصی به عکس میده، یه حس خوبی هم که مردم دارن به طور اتوماتیک بار انتقال پیدا میکنه به عکس. چجوری بهت بگم، وقتی از دیده رفتی از دلم شاید پریدی. خوبی داره این عدسی روبرو بهت میگه کجای کاری.
راست میگوید عکاس باشی، دوربین به تو نشان میدهد که کجای کاری. و عکاس باشی یادش افتاد به کودکی خودش. عکس به تو میگوید که در حال گذری. راستی تا به حال چند بهار آمده ای؟ و عکس به تو کمک میکند بهار گریز پا را لحظه ای بگیری تا در کنارت بنشیند. دست دور گردنش بیندازی، لبخند بزنی و با او عکس یادگاری بگیری.
تموم شد را.
21:46 است و شما شنونده ویژه برنامه عیدمون از رادیو جوان هستین. ما امشب داریم در مورد مشاغل نوروزی با شما صحبت میکنیم و این سوال رو با شما مطرح کردیم که کدوم یکی از مشاغل نوروزی این روزها به درد شما خورد و حالا ازش راضی هستین، یه گره ای از کار شما گشود، و یا اینکه اگر قرار باشه که خودتون در همین ایام نوروز شغلی راه اندازی بکنین، شما چی کار میکنین؟ که ازتون خواستیم که توی همین سال یه مقداری خلاقانه تر فکر بکنید و یه شغلایی رو بگین که خیلی هم دم دستی نیستن. 30881 و 220-50-952. اما یکی از بحثایی که در مشاغل نوروزی وجود داره اینه که عمر این مشاغل کوتاهن. الان عرض میکنم خدمتتون. میگن عمرشون کوتاهه اما سودشون بسیاره. این حکایت یه سری از مشاغلی که بازارشون به قولی با نوروز ما گره خوردن. البته اگر بخوایم تقسیم بندی بکنی، یه سری از اونا دم عید بازارشون خیلی داغه، یه سری هم توی خود ایام عید. بازم عرض میکنم خیلی روزای منتهی به سال جدید، یعنی همون اسفند ماه، اگر گذرتون به خیابون بیفته قطعاً و ناخواسته جلوی بساط دستفروشی‌ها و مغازه‌ها و غرفه‌ها و بازارچه‌های نوروزی میستین و از اجناسشون یه دیدنی میکنید. حالا خیلی از ما وقتی که بساط دستفروش‌ها رو میبینیم که چقدر رنگ و لعاب داره، دلدل میکنیم و پامون شل میشه که بالاخره یه چیزی از این بساط فروشی ها بخریم. یادتون نره همین بساط فروشی ها همینه که بساطشون رو پهن کردن، کلی سبزه و سمنو و هفتین و شم و وسایل کوچیک و ساده تزئینی دارن که با دستان هنرمند زنان کارآفرین و خلاق در خونه ها ساخته میشن. ماهی قرمز کوچیک با اینکه عمر زیادی هم ندارن، البته ما یه جوری باشون رفتار میکنیم که خیلی هم عمر نمیکنن. بعضیا آبشون رو عوض نمیکنن، بعضیا تنگ کوچیک میذارن، بعضیا اصلا ماهی غذا نمیدن و فکر میکنن که ماهی با اینکه یه موجود زنده است فقط باید آب بخوره. نه بله، این میشه که عمر این ماهی کوچولو خیلی کوتاه میشه، اما از اولین روزهای اسفند توی بساط دستفروشا دیده میشه و خرید و فروششون توی هفته آخر اسفند به اوج میرسه. درست همون زمان و همون روزایی که هممون با عجله دور خودمون میچرخیم تا وسایل سفره هفت‌سین رو جور کنیم. به به، حتما با من موافقین که طعم شیرینی‌های خونگی طعم خاطره انگیزیه که خیلی ها رو به روزای خوش کودکی میبره، روزایی که نخوچی و شیرینی بهشتی و لطیفه تو کنج خونه ها و توی دستای مامانامون درست میشد. مزه این شیرینی‌ها هنوز زیر زبون خیلی ها هست. شاید به خاطر همینه که خیلی ها ترجیح میدیم که شیرینی عیدمون و توی سفره هفتی شیرینی‌های خونگی و دستساز باشه. خیلی خوب، اگه قرار باشه که شیرینی دستساز درست بکنیم، مواد اولیه‌شو از کجا می‌خریم؟ بله، بریم سراغ یکی از چیزهایی که خیلی پرفروشه، سبزه هفت‌سین. حالا الان یه چند سالیه که مد شده که خیلی ها سبزه رو خودشون درست میکنن، اما اگر سبزه که درست کردین یه جورایی به قول معروف میگن که خالی و کچل شد و نصف سبزتون رشد کرد و نصفش هم رشد نکرد و اون چیزی که میخواستین از آب در نیمد، باید بود این سر خیابون رو سبزه هفت‌سین بخرین. خیلی از خانومهای خونه دار کارشون اینه که در یک ماه اسفند فقط سبزه هفت‌سین تولید میکنن و پول خوبی هم ازش به دست میارن. خب 21:51 دقیقه است. شما حتما در بحث ما شرکت بکنید. بودیم در مورد مشاغل نوروزی با شما حرف میزنیم. آقای عقلی بازم میخواییم برگردیم سراغ شما و صحبت‌های جالب و شنیدنی و تحقیق شده تو.
خواهش بکنم. این پس جریان میره نوروزی رو پس به پایان ببریم با این توضیح که ظاهرن این ماجرای میره نوروزی در چین در بازه ای از زمان، نه همیشه، در بازه ای از زمان در چین و به طور کلی در آسیای جنوب شرقی یک رسم رایج بوده، ولی یه تفاوتی بین آنچه که در آسیای جنوب شرقی اتفاق میفته با ما وجود داشته. در آسیای جنوب شرقی میومدن میره نوروزی رو امیر میکردن که حاکم وقت رو به سخره بگیرن و یه چیزایی رو بهش یادآوری کنن. این یه رسمی بوده که میومدن توش یه امیری رو میذاشتن، حرفایی که نمیتونستن مستقیما به حاکم وقت، به امپراتور، به پادشاه بزنن، از این راهگذر میزدن با میره نوروزی که بله. به در میگفتن که دیوار بشنوه. ما نمونه خیلی نظاممندتر این رو در روم باستان داشتیم. همونطور که میدونید ما در روم باستان نمایش هایی داشتیم که در این نمایش ها در واقع به ترتیبی به تمسخر گرفته میشدند اون
پادشاهان
و پادشاهان. حالا البته این که بگیم به تمسخر گرفته میشدن که درست نیست، ولی یه کمدی بوده که در این کمدی مردم هر بلایی میخواستن سر اون سرداران و پادشاهان اینا میوردن. در آسیای جنوب شرقی همچین رنگی میره نوروزی داشته که اتفاقا اونها هم در جشن سال نو این کارو میکردن، ولی در برای ما اینجوری نبوده، برای ما خیلی ریشه دارتر و فلسفی تر بوده. به طور کلی یه بارم قبلا توی برنامه در این رابطه صحبت کردیم، ما ایرانی ها مردم خیلی پیچیده ای هستیم، ما شرقی ها به طور کلی مردم پیچیده ای هستیم و به خصوص ما ایرانی ها. یعنی در مورد هنر شرق مستشرقین بارها گفتند که اگر یه کاشی ما بسازیم که خیلی زیباست، خب این کاشی رو در انظار عمومی قرار میدیم که مردم بیان ببینن و حظ بسر ببرن و یه پولی هم پرداخت بکنن و اینم به عنوان اثر هنری حفظ شه. شما ایرانی ها یه کاشی میسازید که خیلی زیباست، بعد مثل اون کاشی هزار تای دیگه میسازید که زیباست ولی با اون یکی فرق داره و هر کدوم هم با اون یکی فرق داره، بعد از اینا یه نقشی میسازید بر دیوار، بعد دورش رو آینه کاری میکنید، بعد از اون
چوب
کار میکنید، منبت کاری میکنید، پایین هم یه فرشی انداختید که از نظر طرح بسیار پیچیده است، در حالی که از هر کدوم اینها میشه لذت برد. شما راضی نیستید به اینکه یک کاشی فقط داشته باشید ازش لذت ببرید. ما مردم پیچیده ای هستیم و به لحاظ هنری هم به لحاظ فلسفی هم. خلاص میره نوروزیمون هم به همین ترتیب پیچیده بوده. یکی از مشاغلی که تو نوروز خیلی تغییر میکرده، در واقع بوده ولی خیلی تغییر میکرده، همون شغلیه که بعدها ما اسمشو گذاشتیم دادزن. گفتیم که میره نوروزی دیگه وجود نداره.
بله درسته.
ولی دادزن هنوز وجود داره. بله. یعنی یه جاهایی هنوز، نمیدونم شما یادتون هست یا نه، شما حتما یادتونه. یه موقعی در همین خیابان انقلاب در پایتخت که میرفتیم یا مثلا در بخشی از بازار اصفهان یا مثلا بازار کرمان، خب یه داد می‌زدند که آقا بیاد اینجا مثلا رستورانی هست.
حالا میدان انقلاب هست آقا دادزن. بله.
یه موقعی اومدن یه کاری کردن. یادتون باشه یه سری ضبط صوت گذاشتن، ضبط کردن.
بله.
دیگه پول اون دادزن رو نمیدادن. این ثبت صوته پخش میکرد اینو که آقا کتب نایاب، کتب کمیاب، نمیدونم کتابخانه شخصی شما رو خریداری بودی. مثل
این که هر روز صبح میاد میگه پلاستیک میخریم، نمیدونم آبگرد
میخریم.
بله این اصلا این صدا یه صدای معروفیه که توی اینترنت هم از شما میتونید اینو دانلودش بله. بکنید.
آره میتونید دانلود کنید، ولی خب اگه یادتون باشه قدیما اینا هر کدوم یه شخصیتی داشتن. مثلا بله. من یادمه که ما که بچه بودیم یه کسی میومد تو کوچه ما رد میشد، این یه لهجه خاصی داشت، یعنی یه جور خاصی ایشون حرف میزد. مثلا به آب گرم کن میگفت آبی گرمی کن، مثلا داد میزد آبی گرمی کن نفتی، بخاری نفتی، بعد با یه آهنگ خاصی اینو داد میزد که این آدم شهره شده بود. نمکی دوغ میفروختن توی خیابون.
آره
حالا اینا که صاحبان مشاغل بودن، اینا در گذشته کسانی رو استخدام میکردن که حرفه اونها رو داد بزنن، جار بزنن که آقا مثلا بیاید اینجا کتاب بخرید، بیاید اینجا غذا بخورید. دادزن ها در نوروز، یعنی عده‌ای که دادزن نبودن در نوروز میرفتن سراغ حرفه دادزنی. چرا؟ به خاطر اینکه بازار در نوروز رونق پیدا میکرد و حالا و بازار هم از دیرباز، ببینید ما مثلا در زنجان یه بازار داریم، این بازار به لحاظ معماری بازار خیلی چیز عجیبیه، چون جوری حجره‌ها طراحی شدن که شما اگر در بازار قیصری زنجان قدم بزنی تقریبا تمام حجره‌ها رو میبینید.
من رفتم و دیدم، بله
خیلی عجیبه ها. یا مثلا شما در بازار کرمان، در بازار مسگرهای کرمان شما میبینید، حالا حتی مثلا صدا یک المان در طراحی بازار مسگرهاست که صدا هم شما رو میبرده، این صدای مسکوبیدن و اینها، ولی خب همه جا این رو نداشته، یعنی همه جا از بازاری مثل بازار قیصری زنجان برخوردار نبوده که تمام حجره ها دیده شد. عده ای برای این که در بازارهای چند ردیفی، عده ای برای این که در ردیف های دیگر دیده شد، دادزن داشتن. این دادزن ها بعدا خیلی تو نوروز کسب و کارشون میگرفته و بعد در خیلی متون هم آمده که، حالا میگم الان یکی از این متون چیه، در خیلی متون هم آمده که بچه ها رو در نوروز میگماشتن به دادزنی و اینا یه کمک خرجی در میبردن واسه تحصیل. جعفر شهری خاطرات خودش از آمدن به تهران نوشته، یک مجموعه رو نوشته و در واقع تو اون مجموعه خیلی چیزای عجیب غریبی از این دست میشه پیدا کرد. خلاصه فکر کنم تا همینجا فعلا کافیه. ما این صدای گرفته‌ای که من دارم الان دوستان شنونده حتما کلی هم اذیت شدن، من عذر میخوام و بعد اگه فرصتی بود دوباره میریم سراغ برخی مشاغل.
فقط من میخوام خیلی کوتاه از شما این سوال بپرسم که این مشاغل توی نوروز، وقتی که مثلا بر فرض مثال اون بازه زمانی نوروز و تعطیلاتی که حالا یه زمانی 13 روز بوده، یه زمانی 15 روز بوده، بعضیا میگن 10 روز بوده، 11 روز بوده، تموم میشد، همه این مشاغل میرفتن کنار و تموم شد.
ببینید خیلی سوال خوبیه این، بیاین یه پاسخ کامل بهش بدیم. ببینید ما الان داریم در مورد یه بازی از تاریخ صحبت میکنیم که دیگه وجود نداره.
بله.
یعنی ما الان دیگه دادزن نداریم، شما میره نوروزی ندارید، ما داریم در مورد یه قرونی صحبت میکنیم که گذشتن. در این قرون از من اگر بپرسید، من نه تاریخ دارم نه سواد تاریخی خوبی دارم، ولی این چیزی که حافظه من یاری میکنه، ما داریم در مورد یه چیزی صحبت میکنیم قبل از قرن دهم.
بله.
چه تا قرن 12 هم حتی بشه، اصلا تمام مردم ایران مشاغل فصلی داشتن. یعنی اگر شما میبینید ما بهترین تقویم رو داریم به خاطر اینکه مشاغلمون فصلی بوده.
درسته.
به خاطر اینکه ما باید خیلی دقیق تحویل بهار به تابستان رو حساب میکردیم.
درسته.
چون حرفمون ایرانی ها کشاورز بودن، دامدار بودن و حرفشون اصولا به این دوتا وابسته بوده و این دوتا فصلی است. بنابراین اینکه یه حرفه نوروزی بعد از نوروز تموم میشده، ببخشید خیلی معذرت میخوام، من بعد جوری صدام گرفته.
نه ولی صحبتتون کاملا واضحه آقای یقدی.
خب خدا رو سر زمان
کاملا واضحه،
چون میدونید که هر آدمی تو شرایط عادی اصلا حس خوبی به صدای خودش نداره، چه برسه صداش گرفته
ولی باشه. چون من بکی صدای شما رو از تو میکروفون خودتون در گوشم میشنوم، خب پس با شنونده های وجه اشتراک شنیدن دارم.
بله بله، من میگم هر کسی از در روانشناسی، هر کسی به صدای خودش بله. احساس خوبی نداره، حالا چه برسه صداش گرفته باشه.
دقیقاً همینطور، من اولین باری که صدای خودم حالا از بحث دور نشم، اولین باری که صدای خودم رو شنیدم گفتم این یه پسر، شما دروغ میگی، این اصلا صدای من نیست، صدای یه پسره.
بله بله،
خوب میفرمودین.
عرضم این بود که ما ایرانی ها از دیرباز مشاغل فصلی داشتیم.
بله.
یعنی حتی گونچین، ما یه شغلی در ایران داشتیم به اسم گونچینی، گونچین ها هم حرفشون هرچند اسمش تغییر نمیکرد ولی به طور فصلی تغییر میکرد، چون اون گونی که به دست میوردن در فصول مختلف از جاهای مختلف و با شیوه های مختلف به دست، عده گونچین های تابستانی بودن که اصلا در زمستان کار نمیکردن یا نمیتونستن، ابزار این کار رو نداشتن برای زمستان.
بسیار عالی، همراه شما هستیم، پیام های بازرگانی رو میشنویم، برمیگردیم پیامکاتون هم میخونیم.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیری که هم؟
عالی.
سبچرب و سبو؟
عالی.
پرچرب و قوی؟
بله.
تعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
قرعه کشی بزرگ رایفل، یک واحد آپارتمان به ارزش 1,000,000,000 تومان به پاس همراهی ارزشمند شما رایتلی های عزیز، با خرید سیم کارت و هر بار افزایش اعتبار، پرداخت قبض و خرید بسته، شانس برنده شدن خود را در